أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل تفسیر سوره تکاثر رو شروع کردیم و وعده دادیم که این سوره رو بر اساس اندیشه ها و روش تفسیری مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان و دیگر نوشته هاشون پی بگیریم. عرض شد که درباره آیه اول الهاکم التکاثر که می‌فرماید که هشدار می‌دهد مراقب باشید تکاثر شما را دچار لهو و غفلت و محرومیت نکند، دو تا سوال مطرح است. اولین سوال این است که تکاثر در چه چیزی باعث غفلت و لهو و محرومیت می‌شود، و سوال دوم این استش که این تکاثر ما را از چه چیزی باز می دارد و ما را از چه چیز مهم و حیاتی غافل می کند. عرض شد که می شود هم با تحلیل دیگر آیات این سوره به یک پاسخ اجمالی رسید، هم با تحلیل دیگر آیات مرتبط در دیگر سوره ها به نتیجه رسید. آیه‌ای که در این سوره می تواند پاسخ این دو پرسش رو بدهد همون آیه آخر است که می فرماید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فردای قیامت شما از نعیم مورد سوال و بازخواست و پرسش قرار می گیرید. پس معلوم می شود که اون هشداری که در صدر سوره می دهد درباره نعیم است. از نعیم غافل نشوید، از نعیم محروم نشوید، از نعیم دور نیفتید، چون فردای قیامت هر کسی به اندازه بهره‌ای که از نعیم در دنیا کسب کرده فردای قیامت در نزد خداوند متعال مأجور است و به درجات بالا میرسد. وقت عرض شد که خب این نعیمی که چنین اهمیتی دارد و چنین نقشی دارد و معیار سؤال و بازخواست در روز قیامت است، مراد از نعیم چیه؟ اون چه نعمتی است؟ چه نعمت خاصی است که چنین نقشی در حیات انسان در دنیا و در آخرت دارد که قرآن کریم در این سوره و دیگر سوره ها هشدار داده؟ عرض شد که چند آیه مفسر این نعیم هست. یکی اون آیات آخر سوره حمد بود، یکی اون آیه اواسط سوره نساء بود که در جلسه قبل بررسی کردیم. به این نتیجه رسیدیم که نعیمی که قرآن کریم بر او تأکید دارد یک فیض است، یک رحمتی است که مشترک است میان چهار طایفه از برگزیدگان الهی، میان انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. در جلسه قبل این چهار طایفه رو توضیح دادیم. معلوم می شود که نعیمی که مشترک بین این چهار طایفه از برگزیدگان است، از یک طرف با نبوت پیوند داره، از یک طرف با مقام صدیق شدن و شهید شدن، و از طرف دیگر با مقام صالحین پیوند دارد. یک حقیقتی است، یک نعمتی است، یک فیضی است که برخی در اثر این فیض به نبوت میرسن، برخی به مقام صدیق بودن میرسن، برخی به مقام شهادت در اصطلاح قرآن میرسن، و برخی به مقام صلاح ذاتی که در جلسه قبل توضیح دادیم. اما این فیض خاص، این رحمت خاص چیه؟ این نعیمی که قرآن ازش تعبیر کرده به این فیض و رحمت خاص چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در المیزان هم در دیگر نوشته هاشون می‌فرماید که این نعیم همون مقام ولایت الله هست. وقت ولایت الله یک معنای خاص از قرب هست. نعیم یعنی ولایت الله. حالا ولایت الله چیه؟ ولایت از نوعی قرب است، نوعی پیوند است، نوعی ارتباط است میان مؤمن و خداوند متعال، که در اثر این نوع پیوند و این نوع ارتباط خداوند متعال یک عنایت خاصی، یک تدبیر خاصی، یک الطاف خاص و نظارت خاصی نسبت به مؤمن دارد و در واقع به نوعی سرپرستی و تدبیر زندگی و امورات معنوی مؤمن رو در واقع بر عهده می گیرد. از نظر مرحوم علامه طباطبایی ولایت دو چهره دارد، دو بعد دارد. یک چهره انسانی دارد، یک جنبه انسانی دارد که انسان نسبت به خدا ولایت پیدا می کند، یعنی قرب پیدا می کند، و یک جنبه ربوبی دارد، الهی دارد، که خدا نسبت به انسان، به این مؤمن، یک قرب و ولایت خاصی پیدا می کند. قرآن کریم جلوه های این نعمت رو یا جلوه های این ولایت الله رو در آیات متعددی شرح داده، که در همون آیه ای است که مربوط می شود به، یعنی مشهور شده است به آیت الکرسی، اون آیه سوم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. در این آیه می فرماید که خداوند ولی مؤمنان است، ولایت مؤمنان رو بر عهده گرفته است، یک پیوند ویژه ای بین خدا و مؤمنان برقرار است. خب این ولایت خدا چه ثمره ای برای این مؤمن دارد؟ می فرماید یخرجهم من الظلمات الی النور. من اگر ولایت پیدا کنم بر مؤمن، اون لطف خاص، اون نعمت خاص رو بخواهم به مؤمن بدهم، اول او را از ظلمت ها خارج میکنم، به سوی نور میبرم. نور در قرآن کریم معانی و مصادیق متعددی دارد. خداوند خودش رو نور شمرده. در سوره نور میخوانیم الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. خدا نور است، علم نور است، ایمان نور است، اخلاق و فضائل اخلاقی نورند، تواضع نور است، نوع دوستی نور است، خیر رسانی به مردم نور است، همه اینها نوره. در مقابل خداوند متعال کفر و فسق رو، شرک رو، نفاق رو، حسادت رو، کینه رو، عیبجویی رو و سایر رذایل اخلاقی رو ظلمت شمرده است. می فرماید که اگر من ولایت مؤمن رو بر عهده بگیرم، اول کار این استش که او رو از ظلمت ها فاصله می دهم، او رو از ظلمت ها دور می کنم و به نور می رسانم، یعنی به اسماء و صفات الهی می رسانم. یک کاری می کنم که او یک معرفت ویژه‌ای به من پیدا بکند، یک ایمان ویژه‌ای به من پیدا بکند. من او رو به خودم نزدیک میکنم، یعنی به اسماء خودم نزدیک میکنم. یعنی از علم خودم به او میدهم، از رأفت خودم به او میدهم، از رحمت خودم به او میدهم. علاوه بر این که یک معرفت ویژه‌ای پیدا میکند، یک تحولی در اخلاق او ایجاد میشود. این مصداق همون یخرجهم من الظلمات الی النور هست. بعد در سوره یونس فرمود که ولایت خدا نسبت به مؤمن در این حد نمیماند. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر من ولی مؤمن شدم، اگر من اون نعمت خاصم رو، اون نعیمم رو به مؤمن بدهم، او از هر حزن دنیوی در امان میماند، از هر ترس دنیوی در امان میماند. ترس زمانی بر قلب انسان عارض می شود که انسان احتمال یک حادثه ناگوار رو در آینده می دهد، احتمال می دهد یک خسارتی، یک ناگواری، یک دردی، یک فقدانی، یک آسیبی در آینده به او برسد، لذا قلبش می گیره، یه استراب، یه استرسی پیدا می کند نسبت اون حادثه که می خواد اتفاق بیفته. حزن یک در واقع گرفتگی قلب است، یک انقباض قلب است، یک ناراحتی است نسبت به حادثه ناگواری که در گذشته اتفاق افتاده است. نسبت به حوادث ناگوار گذشته محزونیم، نسبت به حوادثی که احتمال می‌دهیم در آینده گریبان ما رو بگیرد ترسناکیم و ترسانیم. خداوند متعال می‌فرماید که اگر من ولی مؤمن شدم، اگر من ولایت او رو بر عهده گرفتم، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یک دگرگونی در قلب این مؤمن ایجاد میکنم، یک آرامشی در قلب او ایجاد میکنم، یک طمأنینه و سکینه‌ای در قلب او ایجاد میکنم، نه از گذشته محزون باشد نه از آینده ترسان باشد. او رو به آرامش مطلق میرسانم، او رو به معناداری مطلق میرسانم. همواره بهترین ابتهاج‌های درونی، شادی‌های درونی و رهایی درونی رو در او ایجاد میکنم. بعد در سوره مجادله آیه 22 فرمود که این تا همین حد نیست، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، من اون مؤمنی رو که ولایتشون رو بر عهده میگیرم، من ایمان رو در دلهای اونها مستحکم میکنم، می نویسم. نه اینکه من با قلمی با خودکاری می نویسم، یعنی ثابت می کنم قلب این مؤمن رو فقط ایمان پر بکنه، هیچ شکی، هیچ شبههی، هیچ تردیدی در قلب این مؤمن نسبت به حقایق توحیدی ایجاد نمی شود. کتب فی قلوبهم الایمان، من ایمان رو محکم می کنم، مستقر می کنم که دچار لرزش نشه. این جزر و مدهای زندگی، این بالا و پایین شدنها از ایمان این مؤمن نکاهد، به ایمان مستقر برسد. و ایدهم به روح من، یک روحی رو مأمور میکنم. روح در اصطلاح قرآن از جنس ملائکه است. در سوره قدرم داریم تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم، روح از جنس ملائکه است اما از ملائکه برتر است، فوق ملائکه هست. می فرماید یک ملکی که فوق این ملائکه متعارف هست، او رو مأمور می کنم که این بنده من رو، این مؤمن رو رها نکنه. ایدهم به روح من، یه جاهایی دچار تردید میشه این مؤمن، تردید رو برطرف بکنه، یه جاهایی دچار ناامیدی میخواد بشه، ناامیدی رو ازش بگیره، همواره مراقب این مؤمن باشه، او رو تأیید بکنه در این مسیری که انتخاب کرده. این اون جنبه ربوبی ولایت الله هست، خدا ولی انسان میشود این گونه میشود، اما از این طرف هم انسان ولی الله میشود، یعنی هم خدا ولی انسان میشود هم انسان باید ولی خدا بشود، به نوعی به خداوند متعال تقرب پیدا بکنه، پیوند بخوره. انسان چگونه میتواند به خداوند پیوند بخوره؟ چگونه میتوانیم به خداوند متعال تقرب پیدا میکنیم؟ در مناسبات اجتماعی، در روابط اجتماعی، در واقع یک کارمندی، یک زیردستی اگر بخواهد به مافوق خودش، به حاکم جامعه، به رهبر جامعه تقرب پیدا کند، پیوند بخوره، چکار باید بکنه؟ همه انتظارات او رو باید برآورده بکنه، همه رسالت ها و تکالیفی که اون رهبر، اون حاکم، اون مافوق از او انتظار داره او رو به نحو احسن انجام بده. اگر این کار رو کرد تقرب پیدا میکند. با خداوند متعال همین است، باید ببینیم چی از ما انتظار دارد، چی از ما میخواهد، ما رو برای چی خلق کرده است. فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من شما رو خلق کردم که به عبودیت برسید، به بندگی برسید و در مقابل من چون و چرا نداشته باشید، اعتراض نداشته باشید، ببینید من چی میخواهم همون انجام بدید. اگر ما به غایتی که خداوند برای ما معین کرده، یعنی عبودیت، به اون رسالتی که خداوند متعال بر عهده ما گذاشته، یعنی عبودیت برسیم، ما به مقام تقرب میرسیم. حالا این عبودیت چیه؟ ما من گشتم ببینم که از آیات، از روایات، در واقع از ادعیه که به طور به هم مختصر باشد و هم بتواند جلوه های این عبودیت رو معین کنه، دیدم بهتر از زیارت امین الله کمک بگیریم. وجود مقدس امام در این زیارت در واقع راههایی که ما می توانیم به خداوند تقرب پیدا کنیم، یعنی جلوه های عبودیت رو برای ما توضیح میدن، شهر میدن. در بخشی از این روایت، در این بخشی از این زیارت می خوانیم: اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. اولین جلوه عبودیت این است که خدا یا منو راضی کن به قضا و قدر خودت، در برابر قضا و قدر خودت من اعتراض نکنم، کراهت نداشته باشم، نارضایتی نداشته باشم، تلاش بکنم، کوشش بکنم، برنامه ریزی بکنم، اما هر نتیجه‌ای که اتفاق افتاد من مطمئن باشم به قضای تو، اطمینان قلب داشته باشم، یعنی بدانم اون چه که بر من وارد کرده ای او خیر من است، او صلاح من است، او مظهر رحمت تو و رعفت توست. مولعتن به ذکرک، من ولع داشته باشم، اشتیاق داشته باشم به ذکر تو. و دعائک، محبتن لصفوت اولیائک، من دوستار و محب اولیای تو باشم. در قرآن کریم می فرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای رسول ما، به مردم بگو که اگر می خدا رو دوست دارند، بخوان به خداوند نزدیک شوند، به ولایت الله برسند و خدا اونها رو دوست داشته باشد و محبوب خدا شوند، باید تبعیت بکنن از تو که رسول ما هستی. لذا در این زیارت عرض میکنیم که مرا محب و دوستدار اولیای خودت قرار بده. یک، محبوبتن فی ارضک و سمائک، محبوب در زمین و آسمان باشم. صابرتن علی نزول بلائک، اگر بلایی گرفتاری بر من وارد کردی صبور باشم، صبر پیشه بکنم. شاکرتن لفوازل نعمائک، اون جایی که به من میدهی، نعمتی میدهی، ثروتی میدهی، اعتباری میدهی، علمی میدهی، شهرتی میدهی، من اونو در راه شکر تو به کار بگیرم و هر چی که انجام میدم و هر رفتاری که میکنم مظهر شکر تو باشد. ذاکرتن لسوابق آلائک، هیچ وقت نعمتهای گذشته تو را فراموش نکنم، هیچ وقت گذشته خودم را فراموش نکنم و با یاد کرد نعمتهای گذشته تو در اون چی که بر من وارد میشود از قضا و قدر صبر بکنم. همونی که در گذشته نگهبان من بود، آبروی منو حفظ کرد، منو نجات داد، منو سلامت داد، همون هم حافظ منه، همون هم نگهبان منه، همون هم دستگیر منه. مشتاقتن الی فرحت لقائک، یه کاری بکن که من مشتاق اون ابتهاج لقای تو باشم، از لقای تو کراهت نداشته باشم، یعنی از مردن نترسم که آغاز ملاقات توست. عبد اینه، عبد هیچ موقع که از ملاقات مولاش نمیترسه، از ملاقات پروردگارش نمیترسه. متزودتن تقوا لیوم جزائک، همواره در راه برچیدن و به دست آوردن چیزهایی باشم که میتواند در واقع توشه من باشد در روز قیامت. مستنتن به سنن اولیائک، سعی بکنم در دنیا اون روشی که اولیای تو رفتن، افکار اولیای تو رو پیدا بکنم، حالات ائمه اطهار رو پیدا بکنم، رفتارم نزدیک بشه به رفتار حضرات معصومین. مفارقتن لاخلاق اعدائک، اون اخلاق و راه و روش و سنتی که دشمنان تو دارن، اون روش رو رها بکنم، اون سنت ها رو کنار بگذارم، اون آداب و رسوم رو کنار بگذارم. مشغولتن عن دنیا به حمدک و ثنائک، و در دنیا مشغول حمد و ثنای تو باشم. نعیم یعنی این، نعیمی که قرآن می‌فرماید فردای قیامت از شما می‌پرسیم و معیار سرنوشت شما و فرجام شما می‌شود و شما در دنیا از او غافل می‌شوید و محروم می‌شوید همین است. یعنی ولایت الله با اون جنبه ربانیش که مربوط به خداوند متعال است و جنبه‌ای که مربوط به انسان و عبد است. منتها ما یک آیه داریم، تا اینجا آیاتی رو که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم، آیات سوره نساء و سوره هم، که مراد از نعیم در سوره تکاثر ولایت الله است. اما در سوره مائده می‌فرماید اون نعیم، اون نعمت خاص خداوند متعال، ولایت حضرات معصومین است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز با ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولاد معصومین این حضرت، من نعمتم رو بر شما تمام کردم، اون نعمت خاص رو من به شما دادم. حالا نعیمی که ما فردای قیامت از او پرسش می شویم ولایت الله هست یا ولایت امیرالمومنین علیه السلام و حضرات معصومین است؟ هر دوست. چرا؟ چون ولایت حضرات معصومین مقدمه این است که ما رو به ولایت الله برسانند. اگر گفتن ولایت حضرات معصومین رو پیدا بکنید، چون حضرات معصومین ما رو به ولایت الله می رسانند، ما رو به اون دو جنبه می رسانند. این مطلبی است که قرآن کریم در سوره شورا و سوره فرقان بیان کرده. در سوره شورا فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ای رسول ما، به مردم بگو من در برابر رسالتم و نبوتم و زحمتهایی که کشیدم اجری از شما نمیخواهم، مگر اینکه محبت اهل بیت منو پیدا کنید، مودت اهل بیت منو پیدا کنید. اینجا پیامبر اکرم مأمور شد به مردم بگوید که اجر رسالت من مودت اهل بیت منه. در سوره فرقان به پیامبر اکرم فرمود قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. ای پیامبر، به مردم بگو اجر رسالت من این است که شما راهی به سوی خدا پیدا بکنید. اگر راهی به سوی خدا پیدا کردید، اجر رسالت من رو دادید. در سوره شورا فرمود اگر مودت اهل بیت پیدا بکنید، اجر رسالت من رو دادید. در سوره فرقان فرمود اگر راهی به سوی خدا پیدا کردید، اجر رسالت من رو دادید. معلوم می شود که مودت اهل بیت عصمت و طهارت برای اینکه ان یتخذ الی ربه سبیلا هستش، برای اینکه این حضرات معصومین در راهی ما را قرار بدهند که اون راه ما را به ولایت الله می رساند. انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله.